همه شما دوستان و همراهان عزیز که خیلی به وجودتون افتخار میکنیم و حضورتون قوت قلبه. خدا نگهدار.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان عزیز سلام، روز شما به خیر. همراهان عزیز، برنامه قضا سلامت زندگی رو میتونید از شنبه تا سه شنبه روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز از شبکه رادیویی سلامت از ساعت 13:30 تا 14 شنونده باشید. در برنامه امروز قضا سلامت زندگی با موضوع گوشت مرغ و توجهات تغذیه آن در خدمت شما هستیم. کارشناس برنامه دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه. امیدوارم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر موحدی، خدمت شما و بهتون خوش آمد میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خب آقای دکتر موحدی، با توجه به اینکه موضوع برنامه گوشت مرغ و توجهات تغذیه‌ای اون هست، پیرامون ارزش غذایی گوشت مرغ به صورت مقدمه توضیحاتی رو بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خب گوشت مرغ خوشبختانه یکی از میشه گفت بهترین گوشت هایی هستش که در دسترس هست، حداقل اگه این عنوانو بگم بهتر هستش به عنوان گوشت در دسترس. ما خب خیلی از ماکیان دیگه رو داریم که از نظر ارزش غذایی خیلی بهتر هستن از مرغ، ولی فعلا در بین گوشت های رایجی که ما داریم استفاده میکنیم، گوشت مرغ از نظر دیدگاه تغذیه یکی از گوشت های خیلی معقول و مورد توجه هست. در اکثر رژیم های غذایی ما عملا از مرغ استفاده میکنیم، چه در کسایی که برای مثلا پرورش اندام دارن کار میکنن، چه کسایی که برای کاهش وزن میخوان اقدام بکنن، یعنی یه جورایی در هر دوتا جبهه، چه برای کاهش چه برای افزایش وزن میتونه کمک کننده باشه. به طور متوسط یک مرغ اگه بخوایم 100 گرمش رو در نظر بگیریم، در 100 گرمش چیزی تقریبا بین متغیر هست، چون باز بافت گوشت مرغی که در مال کدوم قسمت باشه مقدار کالری متفاوتی رو هم خواهد داشت، ولی به طور متوسطش در هر 100 گرمش تقریبا 240 کیلوکالری انرژی داره. که با تأکید میکنم حالا که بالش باشه یه رقمه، سینش یه رقمه، رونش یه رقمه، پشتش و همین ترتیب. ولی به طور متوسطش ما تقریبا 240 کیلوکالری تقریبا مقدار انرژی هستش که تولید میکنه در هر 100 گرم. تقریبا باز 14 گرم چربی در یک 100 گرم مرغ هستش که خب طبیعتا باز اگه که سینه باشه خب خیلی کمتر هست، رون باشه بیشتر هست و به همین ترتیب. پوست مرغ خب شدیداً چربه.
چربه بله.
که از این 14 گرم چربیش تقریبا نزدیک 4 گرم اون چربی اشباع هستش. حدود 88 میلی گرم ما کلسترول رو در 100 گرم مرغ داریم. 82 میلی گرم سدیم هست که تقریبا 3% نیاز روزانه ما رو برطرف میکنه. جزو مواردی هستش که از نظر پتاسیم هم نسبتا خوبه، 223 میلی گرم. تقریبا 6% نیاز روزانه رو از پتاسیم و 3%ش رو از سدیم میتونه تامین بکنه. خب طبیعتا کربوهیدراتی وجود نخواهد داشت چون یک گوشت هستش. مقدار پروتئینش 27 گرم هست در هر 100 گرمش که تقریبا بیش از نیمی از نیاز روزانه بدن ما رو در استاندارد حالا 2000 کیلوکالری تقریبا پوشش میده. ما معمولا این رقمایی که میگیم مثلا اینقدر درصد پوشش میده، منظور ما 2000 کیلوکالری هست اون رژیم پایه که تقریبا برای اکثر جامعه 2000 کیلوکالری میشه استفاده کرد.
بله.
تقریبا 7% آهن روزانه ما رو میتونه تامین بکنه و ویتامین B6 خیلی خوبی رو داره، از این نظر بسیار قابل توجه هست. 20% نیاز روزانه ما رو به B6 میتونه تامین بکنه و همینطور B12ش هم که کوبالامینش باشه 5% نیاز روزانه رو تامین میکنه و تقریبا 5% از منیزیم روزانه رو هم میتونه تامین بکنه. این یه کلیتی بود در مورد ترکیبات موجود در مرغ. خب طبیعتاً بسته به این که کجای مرغ داره استفاده میشه و همینطور به چه روشی داره پخته میشه، این ارقام همه قابل تغییر هستش.
درسته. میشه بفرمایید که حالا به عنوان یک کارشناس کدوم قسمت از گوشت مرغ میتونه برای بدن خاصیت بیشتری داشته باشه؟ و تاکید من بیشتر بر سن و سال افراد هم هست، برای کودکان، برای میان سال و افراد سالمند.
شاید بشه گفت سالم ترین بخش مرغ سینه مرغ هست.
بله.
که خب البته خیلی محبوبیت به نسبت رون مرغ نداره در بین مردم. رون مرغ به خاطر داشتن اون چربی بالاتری که داره کمی لطیف‌تر، خوشتم‌تر محسوب میشه از دیده که اکثر افراد. حالا یه دونه رون مرغ بدون پوست اگه در نظر بگیریم تقریبا هولوش 52 گرم 50 گرم وزنش هست که 109 کیلوکالری هم انرژی داره.
بله.
مقدار پروتئینش هم حدود 13-14 گرم تو این مایه هاست. چربیش هم بین 5 الی 6 گرم، حالا متغیر هستش. تقریبا 53% از کالری از پروتئین و 47% چربی هست توی این بافت رون مرغ.
درسته.
به نسبت سینه هم کمی ارزان‌تر هستش، یک کمی باز خرید رو راحت‌تر میکنه. اما از اون طرف سینه مرغ که تقریبا یه سینه مرغ حدود 170 گرم محسوب میشه، تقریبا حالی سینه بدون پوست البته.
ماله.
و خب 170 گرم طبیعتا کالری خیلی بیشتری خواهد داشت به نسبت رون، اگه خب چون رون کوچکتر میشه داخل کل سینه رو داریم در نظر میگیریم. 284 کیلوکالری در 170 گرم یا یک سینه مرغ ما داریم و باز پروتئینش هم هولوش 53 گرم هستش و از نظر چربی 6 گرم در 170 گرمه. ما در صورتی که اونجا نزدیک 6 گرم توی 52 گرم بود، یعنی عملا رقم یه رقم تقریبا 1/3 رون محسوب میشه.
بله.
و خب باز ترکیب فوق‌العاده‌ای هست. بال مرغ یه حسنه که داره با توجه به وزنش که تقریبا یه بال مرغ بدون پوست و استخون حدود 20 گرمه و این 20 گرم تقریبا 42 کیلوکالری انرژی داره. 6 گرم باز پروتئین رو داره در داخل خودش که نسبت به خودش پروتئین خیلی خوبی هست با توجه به وزنش و تقریبا 64% کالری یک بال مرغ از پروتئین داره تولید میشه و 36% از چربی. و همینطور باز در سایر برش های مرغ هم به طور متوسط ما تقریبا 260 کیلوکالری 260 کیلوکالری انرژی رو داریم که حالا بسته به این که شما کدوم ناحیه از پشت مرغ یا مثلا از جاهای دیگه مرغ رو زیر کتف و اینها رو بخواید استفاده بکنید رقم متفاوت، ولی به در مجموعش کسایی که چربی کمتری مایل هستن که بهشون برسه، خب طبیعتا سینه مرغ رو ما بیشتر توصیه میکنیم.
بله.
کسی که پروتئین بیشتری مد نظر دارن باز سینه مرغ و بال مرغ رو میتونیم توصیه بکنیم. کسایی که نه به سمت رژیم های افزایش وزن میخوان برن، در این شرایط اگه دیدگاه افزایش وزن بحث چربی باشه،
بله،
خب طبیعتا رون مرغ خیلی بهتر هست در قیاس با سینه و بالش و اولویت بندی کنیم میشه رون، بعد میشه بال، بعد میشه سینه از نظر چربی.
چربی
ولی از نظر پروتئینی خب اول سینه است، بعد باله و بعد رونه. برای اکثر افراد شاید بشه گفت سالمترین بخش رو همون سینه میتونیم بگیم، ولی باز میگم بسه به حالا شرایط کمی متفاوت است.
بله آی دکتر، حالا اجازه بدید ما یک گزارش رو به اتفاق بشنویم، با دیدگاه شهروندان عزیزمون آشنا بشیم در این رابطه و بعد از اون قسمت از سوال که عرض کردم خدمتتون برای بچه ها و یا سالمندان باید از چه بخش از مرغ استفاده کرد، با پاسخ اون قسمت ما در خدمتون خواهیم بود بعد از شنیدن بخش گزارشی.
سلام بر شما شنوندگان محترم و شما همکاران گرامی، در خدمت شما هستیم. برنامه دیگر غذا سلامت زندگی و گفتگو با عزیزان در مورد گوشت مرغ و توجهات تغذیه‌ای به اون. شما می‌فرمایید مصرف گوشت مرغ چه فوایدی رو میتونه برای بدن ما داشته باشه؟
مطمئنا میتونه هم فواید داشته باشه هم میتونه مضر باشه دیگه. حالا بستگی داره، کسایی که یه سری بیماری‌ها دارن میتونه مثلا استفاده همین گوشت قرمز و کسایی که کلسترول بالا دارن، چربی خون دارن، مطمئنا میتونه واسه ایشون مضر باشه، ولی واسه کسایی که خب بیماری زمینه‌ای و مشکلی ندارن خب میتونه حالا تا یه اندازه، حالا اونم اندازه مصرفش مهمه، میتونه مفید باشه.
مرغ غذایی که خب همه هم دوست دارن، مصرفش هم بالاست، ویتامین C داره، ویتامین B6، ویتامین D تو مرغ هست و تو رژیم های کاهش وزن هم مرغ خیلی مؤثر تاثیر داره و حتما تو لیست رژیم های کاهش وزن از مرغ استفاده میکنم.
ممنونم از شما و صحبت های شما و شما شنوندگان و همکاران گرامی که با این بخش از گزارش های من همراه بودید.
ما هم ممنون هستیم از همکار خوب گزارشگرمون و عزیزانی که در بخش گزارشی شرکت کردن. در خدمتون هستیم آقای دکتر، اگر توضیح خاصی در رابطه با گزارش دارید.
خب صحبت‌های خوبی بود، من فقط یک کوچولو اشاره بکنم. مقدار ویتامین دی که در مرغ هست خیلی خیلی ناچیزه نسبتاً، یعنی اون رقم اونجوری نیستش که بخوام روش حساب باز بکنم، ولی خب هست، یعنی اون در حین که خیلی کم هست ولی هست. اما در ادامه اون پاسخ سوالتون که برای بچه ها چی رو بگیم، برای بزرگسال سالمندان چی بگیم، در هر دو تای این گروه فیلی مرغ عملا یکی از بهترین موارد هست، با توجه به اینکه خیلی لطیف، سریع الهضم و راحت میشه استفاده کردش. بعد از اون دیگه بسته به شرایط خود فرد داره که چه چیزی رو به خود ذائقهش میخوره. ما معمولا تو زمینه ما خیلی ذائقه‌ای هستیم دیگه، بعضی اصلا با رون خوشون نمیگن، بوی زخم میده، بعضی میگن نه سینه خیلی سفته، کلا یه کمی سلیقه‌ای هست.
درسته.
در مورد بچه‌ها ببینن کدوم بخش مرغ رو بیشتر دوست دارن و به بچه بدن، ولی نکته که هست اینه که از دادن پوست مرغ چه برای بچه ها چه برای سالمندان خودداری بشه، با توجه به اینکه خب چربی بسیار بالایی داره و از طرفی هم خیلی از بخش استروژنی مرغ وارد بال و پوست مرغ میشه، خب اینم باز میتونه تبعات خاص خودشو داشته باشه. برای ترجیحاً مرغ رو وقتی پوستش رو بگیرن، حالا اینکه بحث ذائقه کدوم بخش رو دوست داشته باشن میتونیم قبول کنیم تقریبا اکثر جاها رو.
آی دکتر موحدی، بفرمایید که بهترین منابع پروتئینی جایگزین گوشت مرغ کدوم ها هستن؟ چون حالا ممکنه که بعضی افراد بنا به همون مورد سلیقه که اشاره کردید گوشت مرغ رو دوست نداشته باشن.
خب ما این مشکل رو البته هم در مورد گوشت مرغ داریم، هم خود گوشت گاو و گوسفند و این حرفا. همه این گوشت ها قابلیت جایگزینی همدیگر از نظر پروتئین تقریبا دارن. حالا مثلا گوشت بقلمون به نظر من خیلی بهتر هست در قیاس با جایگزین کردن. اگه کسی بخواد برای مرغ جایگزین بکنه، یقینا گوشت بقلمون گوشت بسیار خوبی هست، هرچند که حتی گوشت بقلمون جایگزین گوشت گوسفند هم بکنین. یعنی یک گوشتیه که با توجه به آرژنین بسیار بالایی که داره، هم برای بیماری قلب و عروق خوبه، هم برای سلامتی فرد، هم برای رشد بچه‌ها. اما اگه بخوام خیلی چیز کنه، حالا مثلا مواردی که اصلا بگه من نه اصلا گوشت رو دوست ندارم، خب تو این موارد مجبور هستیم بریم سراغ منابع جایگزین گیاهی که خب طبیعتاً به قارچ و پروتئین‌های گیاهی در حبوبات و این حرفا مجبور هستیم بسنده کنیم. که خب طبیعتاً حبوبات هم به تنهایی هر یک کدوم از این موارد که هست نمیتونه جایگزین کامل بشه، میکس باید کرد دیگه، مثلا عدس رو با یه سه دیگه، لوبیا رو با یه سه دیگه، تا مثلا دلسته. اون اسید آمینه هایی که کم و کسری دارن رو بتونن جبران کنن. اما در مجموعش اگه گوشت رو با گوشت بخوایم جایگزین بکنیم، خب گوشت مرغ رو با بقلمون با بلدرچین با اینا میشه جایگزین کرد، یا حتی با گوشت گوسفند اگه که فرد مد نظرش هستش.
بله. یه سال دیگه دارم در رابطه با فراورده های گوشت مرغ که ما این روزها توی سوپرمارکت ها فروشگاه زیاد میبینیم، ناگت، شنسل و سایر فراورده ها. نظرتون در رابطه با استفاده از این نوع فراورده ها چی هست آقای دکتر؟
خب من خیلی توصیه نمی کنم استفاده از تیکه های فراورده شده رو در فروشگاه ها، به خصوص موارد بسته بندی کارخونه ای رو خیلی ما کلن توی فیلد تغذیه علاقه به مواد کارخونه‌ای نداریم. رد نمی کنیم به طور کامل که عزیزان یه وقت نگران نشن آقا پس دیگه نخوریم، نه، حرف این هستش که بین این که شما مرغ رو تازه بگیرید مصرف کنید و خودتون اون ادویه ها رو بزنید، در قیاس با این که برید یه محصول کارخونه‌ای رو مصرف بکنید، دیگه زمین تا آسمون متفاوت هست. از طرفی باید دید که چه ادویه‌ای رو استفاده میخوان بکنن در طولد این، آیا نگه دارنده به اون ناگت دارن میزنن، چی میزنن، چقدر میزنن. توصیه ما اینه که به خصوص رو بچه ها رو به سمت ناگت خوری سوق ندن. مخالفت جدی من با ناگت نمی کنم، ولی این که بخواد بچه بره به سمت ناگت خوری، نه، اینو کاملا باش مخالف هستم. باید بچه سعی بکنه که انواع و اقسام بخشای مرغ رو حتما مصرف بکنه، نه به صورت حتما ناگت و این حرفا باشه. از طرفی شما مرغ رو وقتی که میگیرید باز میکنید و حالا توی مثلا مغازه مرغ فروشی خودشون حتی شنیسل درست میکنن، ادویه میزنن، خب بعد تا چه مدت تو مغازه مونده، اینم باز باید در نظر گرفت، چون دیگه اون مرغ رو توی فریزر که نمیذاره که بخواد از نظر رشد باکتری تا جای ممکن کنترل شده باشه.
درسته.
تو یخچال داره نگهداری میشه، اگه یه هفته مثلا مونده باشه، خب میزان قابل توجهی هم خواص مرغ تغییر میکنه، هم از نظر ریسک آلودگی هم باید در نظر بگیریم، چون در یخچال هم هی باز میکنن میبندن، یعنی همه اینا رو باید در نظر گرفت. اولویت این هستش که مرغ رو به صورت تازه و سالم خود فرد مصرف کنه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه بالینی و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. آقای دکتر اشاره کردید که فیله مرغ حالا یک بخشی از گوشت مرغ هست که میتونه بخش مناسبی باشه، مصرفش میتونه فایده زیادی داشته باشه، حالا به خاطر بافت خاصی که داره. الان دیده میشه که توی فروشگاه ها فیله مرغ رو به صورت سوخاری شده حالا میفروشن. در این رابطه جای فیله مرغ که به این شکل فراوری شده میشه استفاده کرد؟
ببینید اگه بحث استفاده باشه هر چیزی رو میشه استفاده کرد، یعنی دقیقا مشکلی نیست.
نه با توجه به این که اشاره کردیم حالا
ولی حالا از شوخی گذشته، حالا من معمولی شوخی همیشه میکنم توی بحث.
بسیار عالی.
ببینید فیله رو وقتی من این سوخاریش میکنیم، خب شما تو روغن فراوانم باید با این سرخش بکنید، خب مقدار کالری اون فیله کلن دیگه خیلی خیلی تغییر خواهد کرد.
بله.
بسیار بسیار به سمت بالاتر خواهد رفت. برای کسایی که مشکل اضافه وزن دارن یا احیانا ناراحتی گوارشی رو ممکنه با بعضی از ادویه ها داشته باشن اذیتشون بکنه، تو این موارد نه، ما معمولا سوخاری کردن رو توصیه نمی کنه. اما در کسایی که نه مشکل گوارشی نداره، اتفاقا کمبود وزن هم داره، میخواد یه ذره وزنش هم بره بالا، خب تو این شرایط چه بهتر. میگم باید خیلی بر اساس شرایط فرد توصیه رو داد، هیچ وقت چیزی سیاه و سفید مطلق نیستش. یه امری ممکنه همین موقع سوخاری رو من به یه نفر توصیه بگم هر روز بخور مثلا، حالا هر روز که نه ولی خب بگم خیلی مصرف کنم،
بله،
به کسی دیگه بگم مثلا ماه یه بار فقط مصرف کنه نه بیشتر، بسته به این که فرد از نظر سلامتی تو چه شرایطی هست و چه نیازهایی رو بدنش داره، بر اساس اون حالا میتونیم بگیم سوخاری مصرف بکن یا نکنه. اما در مجموع برای کسایی که مشکل گوارشی دارن با بعضی از ادویه ها خب توصیه نمی کنیم. برای بچه ها چون در سن رشد هستن و به شرطی که اون بچه اضافه وزن نداشته باشه و اتفاقا کمبود وزن هم داشته باشه و معمولا هم جای دیگه از مرغ نمیخوره جز اینکه سوخاری شده باشه بخوره، خب تو این موارد ما مجبور هستم که بگی بله سوخاری رو بخور بهتره.
درسته. حالا به یه مطلبی شما اشاره کردید آقای دکتر، مقدار ذهن من درگیر شد، ممکنه که شنوندگان عزیز ما هم حالا ذهنشون درگیر شده باشه. گفتید که فراورده های گوشت مرغ که توی کارخونه هستن توصیه میکنه که حالا مصرف نشه نهایتاً و چون روی این محصولات خب نظارت خیلی دقیق
بله،
میشه.
نظارت میشه. ببینید شما مثلا
این تناقض رو چجوری ما میتونیم
الان بهتون میگم. ببین مثلا کالباس مرغ خب یه فراورده مرغ محسوب میشه،
درسته،
اما در کالباس مرغ هم باید اون کارخونه یه سری نگه دارنده بزنه، یه سری افسودنی بزنه. این موارد موردی نیستش که مورد تایید ما باشه، درسته از نظر علمی و بهداشتی مورد تایید هست، اما خیلی فرقه بین مرغی که تازه شما گرفتیم می‌خواید و اینکه بخواید کالباس مرغ مصرف بکنیم، زمین تاس متفاوته. یا مثلا مرغی رو که من مثل ناگت در میارین از مرغی که حالا چرخ میشه و بعد ادویه و نگهدارنده و هزار تا چیز دیگه زده میشه و بعد اینو به صورت بسته‌بندی می‌کنیم و میره برای فروش، ضمن اینکه میگیم اینها رو میشه مصرف کرد، ولی اینکه عادت به مصرف بخواد بیاد روی این مقوله بره اصلا توصیه نمیشه،
چون این نگهدارنده هم بر حال یه دوز استاندارد داره.
بله دوز استاندارد داره. مطابق یه مقاله رو اتفاقا چند سال پیش انجام شده بود در انگلستان، دیده بودن از زمانی که نگهدارنده های مواد غذایی در سبد غذایی بچه ها وارد شد، میزان آلرژی های غذایی در کودکان انگلیسی تا 400 برابر افزایش پیدا کرد. خب یه رقم خیلی خیلی زیادیه.
بسیار بالاییه. بله.
خب این نشون میده که حالا البته نمیخوام بگم مشکل فقط مثلا مرغ ناگته یا مثلا کالباس مرغه، نه شامل همه مواد کارخونه ای میشه.
درست.
بله. البته یه حسنی که حالا باز ترکیبات کارخونه ای داره بحث بهداشت خود اون مواد هست. حالا تو زمینه گوشت به خصوص که داریم صحبت میکنیم، طبیعتا بین این که مرغ بسته‌بندی شده یا حتی مثلا ناگت بسته‌بندی شده رو شما قیاس بزنیم با مرغایی که توی یه سطل آب ریختن رو هم دیگه کنار خیابون دارن میپوشن، خب طبیعتا من ترجیح میدم تو اون شرایط حتی اگه نگه دارندم باشه من اون ماده کارخونه‌ای رو مصرف بکنم تا یکی رو. یعنی نمیشه به طور کامل ما چیزی رو رد کنیم یا بخوایم تایید بکنیم. این چیزی که مهم هست نه که فرد بر اساس شرایط سلامتی خودش و بر اساس اون حالا زیر نظر متخصص مربوطه که مجوز بگیره آقا چقدر میتونم بخورم چقدر نمیتونم بخورم. ما خیلی از موارد رو حالا تحت عنوان حالا مثلا حتی موارد خونگی شاید عرضه بشه در فروشگاه ها تو زن مرغ مثلا
ماله.
خب باز وضعیت بهداشت اونم علامت سوال داره، یعنی ما نمیدونیم اون چیز خونگی که طرف درست کرده چقدر کنترل شده. باز واقعا در کارخونه های حساب کتابی هست
درسته
و یه بازرسی هم داره، اما برای محصولات خونگی که داره فروش میره اون باز یه چیزی هستش که باز نگران کننده
همیشه جای سوال داره
و همیشه جای سوال رو داره.
درسته. ممنونم آقای دکتر موحدی از توضیحات خوب شما. یه سوال دیگه هم باز ذهن من رو به خودش درگیر کرده در رابطه با این مسئله است که بارها شنیدیم که غذای پروتئینی، حالا انواع گوشت ها، ما بحثمون چون گوشت مرغ هست تاکیدم روی گوشت مرغه، که گفته میشه نباید دوبار گرم بشه. یعنی اگه من مرغ رو ظهر خوردم یه مقدارش باقی میمونه بخوام بذارم شب استفاده کنم، این که شب بخوام از توی یخچال در بیارم و دوباره گرم کنم، این جای اشکال داره. این درست هست این نوع طرز فکر؟
نه تنها در مورد گوشت مرغ یا هر چیز دیگه، شما وقتی یک ماده رو گرم میکنید بعد دوباره سرد میکنید بعد باز دوباره گرم میکنید، خب ما یه سری فعل و انفعالات شیمیایی رو خواهیم داشت.
درسته.
که در این گرم و سرد شدن ها هی باعث تغییر ترکیبات شیمیایی اون ماده غذایی میشه، چه در مورد گوشت مرغ چه در مورد سایر مواد. اینکه هی گرم و سرد کنیم رو اصلا توصیه نمیکنیم. نمیخوام بگم که اگر که مثلا شما غذای دیشب موند خونتون فردا نهار نخورین نه بریزین دور، نه اصلا این حرف غلطه، اما یقیناً بین اگه آنالیز بکنید ماده غذایی رو که دیشب تازه آماده کردید پختید و خوردید اون رو بخواید آنالیز بکنید در قیاس با ماده غذایی که فرداش دوباره همونو گرمش کردیم و دوباره خوردین، یا بدتر از اون دوباره با یه ذرهش مونده سرد میشه دوباره شب میخواین گرمش کنین بخورین، طبیعتا هر بار ما اکسیداسیون بیشتری رو در اون ماده غذایی خواهیم داشت، ترکیبات تغییر خواهد کرد، یه سری مواد مفیدش کمتر خواهد شد. بین کمتر شدن و اینکه کلن بگیم خراب شدن خیلی فرقه.
درست.
برای همین من ضمن اینکه میگم که بهتره از بازگرم کردن مواد غذایی صرف نظر کرد، اما رد نمی کنم اگه کسی این کار رو کرد بگیم مثلا نه دیگه کلن بریزیم دور، نه این حرف کاملا غلط.
آی دکتر موحدی، باز یه سوال دیگه که فکر میکنم برای خیلی از شنوندگان ما پیش بیاد در رابطه با این هست که بعضی از گوشت ها طبع سرد دارن بعضیشون گرم هستن، حالا میگن گوشت مرغ هم طبع سردی داره و استفاده نکنیم یا خیلی کم استفاده کنیم، شما نظرتون در این رابطه چیه؟ این درسته این مسئله؟
خب ببینید هم آره هم نه. طبیعت مرغ، گوشت مرغ به شرطی که مرغ محلی باشه تو خونه مثلا داره باز خودش رشد میکنه طبیعتش گرمه. مرغی که طبیعت سرد پیدا میکنه معمولا مرغایی هستش که ساختار پرورشش کلا دیگه متفاوت، همین مرغی که رایج هست حالا ما داریم استفاده میکنیم بیشتر به سمت طبیعت سردی میره. اما معنیش این نیست که شما هیچ چیز سردی رو حق ندارید بخورید. ما تو همون طب سنتی هم، حالا البته تخصص من نیست تخصص عزیزان دیگه هست، ولی وقتی مصلح مربوطه رو شما استفاده بکنید با همون ماده که سرد هست مشکل حل میشه. و با توجه به این که ما ادویه های فراوانی رو هم در حین تفخ مرغ استفاده میکنیم، دارچین استفاده میشه، فلفل استفاده میشه، زردچوبه استفاده میشه، پیاز استفاده میشه، خب همه اینها جز مصلح های مرغ اتفاقا محسوب میشن و عملا مشکل رو برطرف میکنن. برای همین این دیدگاهی که احیانا مرغ رو کلا نخوریم بذاریم کنار این حرفا کلا صحیح نیستش و حتما عزیزان قبل از اینکه دچار جوزدگی اینترنتی بشن تو صفحات حتما مطالعه دقیق تری داشته باشن. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی، استفاده کردیم از توضیحات خوب شما. ممنون که با ما امروز همراه بودی در برنامه غذا سلامت زندگی. انشالله که بتونیم در برنامه های آینده بازم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
با شما خدافظی میکنم و ممنونم از همراهان عزیز و گرامی که تا این لحظه با برنامه خودشون غذا سلامت زندگی همراه بودن. تا درودی دیگر، بدرود.